از 96 تا الان چند تا فیلمنامه به عنوان فیلمنامه نویس نوشتیم بدون اینکه فکر بکنیم به اینکه قرار نیست خودتون کارگردانیش بکنیم مثل گذشته؟
از 96 تا حالا شاید یک بار یک فیلمنامه نوشتم که البته رفتیم تا سیناپس کار، یعنی در واقع صحنه های بدون دیالوگ، و تا اون رو کار متوقف شد دیگه. فکر میکنم یک فیلمنامه بود، ولی فیلمنامه های دیگه هم نوشتم، برای خودم نوشتم. یک فیلمنامه ای رفت و مرحله پروانه ساختم رفت که باز هم نشد بنا به دلایلی، و بعد حالا اومد مسیرم اومد سمت این سریال و درگیر این سریال شدیم.
خیلی خوب آقای مقصودی، این رو ما از حالا به یه شکلی از شنونده هامون هم پرسیدیم، ازشون خواهش کردیم که نظرشون دیدگاهشون رو بگن، ولی اجازه بدین از شما هم بپرسم. ما با یه آمار خیلی خیلی عجیبی در جشنواره، در مجموع اصلا تولیدات مثلا یک سال گذشته سینمای ایران اگه نگاه بکنی مواجهی، مربوط به یک سال گذشته نیست، منظورم این که سال به سال وقتی نگاه میکنی میبینی این آمار هست و بعضی از سالها دیگه خیلی پررنگ میشه.
داره.
اونم همین ماجراست که فیلمنامه نویس و کارگردان یه نفر میشه، یعنی
داره.
ما با دو شخص متفاوت روبرو نیستیم. فیلمنامه نویس و کارگردان عمدتا یه نفره، و حالا مثلا رضا مقصودی طوری که اول فیلمنامه نویس بوده و بعد کارگردان شده اتفاقا توش کمتره، یعنی بیشتر کارگردانهایی رو میبینیم که فیلمنامه که خودشون نوشتن رو کارگردانی میکنن، نه فیلمنامه نویسانی که دوست دارن فیلمنامه خودشون رو کارگردانی بکنن، چون اینم باز کاملا میدونیم که دو تا چیز متفاوته. این اتفاق یکی بودن فیلمنامه نویس و کارگردان در مجموع اغلب تولیدات سالانه سینمای ایران به نظر شما اتفاق خوبیه؟
خارج از این که خوب و بد باشه ارزش گذاری بکنیم، یک واقعیتی موجوده و اونم این است که بر اومده از سینمای غیر صنعتی ماست. خب در فضای صنعتی سینما فیلمنامه نویس، کارگردان، فیلمبردار، همه اینا سر جای خودشونه. هر کس کار خودش انجام میده. ولی من فکر میکنم که در سینمای غیر صنعتی این اتفاق بیشتر رخ میده. ما هنوز سینمامون اونقدر صنعتی نشده که در واقع این اتفاق بیفته درش. این یه بخش قضیه است، یه بخش قضیه است. نکته دیگه این که من خودم نشستم حساب کردم یه روز فیلم‌های پر سر و صدا و خیلی صاحب نام ما سینمامون فیلم‌هایی هستند که علی القاعده به طور کلی فیلمنامه نویس و کارگردانش یک نفر هست. خیلی برای من که عمری رو فیلمنامه نوشتم و به دیگری دادم، این برای من خیلی عجیب بود و هست، همچنان این هست و این اتفاق میفته. البته فیلم های خوبی هم داریم که فیلمنامه نویس و کارگردان دو نفر هست و دو تا کار مجزا رو انجام میدن، ولی واقعیتش این است که من فکر میکنم بهترین حالتش این است، حداقل خودم الان تو دومین کاری که دارم می‌سازم اینجوری است، یک فیلمنامه نویس و کارگردان کنار هم قرار بگیرن و با هم کار بکنن. من خجالت نکشم اینجوری عمل کردم در موردش. این سریالمو دوباره دارم همین کارو میکنم و حتی اگه بخوام کارهای بعدیمو انجام بدم، با اینکه فیلمنامه نویسم، یعنی عمرمو در فیلمنامه نویسی گذروندم، باز هم ترجیحم این است که کنار من یک فیلمنامه نویس باشه و با هم دیگه کار بکنیم، چون یک دنیای دیگه است، یک عالم دیگه است و میتونه به فضاسازی کار من کمک بکنه. این که حالا چه چیزی درست هست چه چیزی درست نیست یه بحث دیگه است. من
درست بودن البته آره فهمش شما کاملا درسته، متعرض من از این ناحیه بود که چقدر میتونه کمک بکنه اصلا به رشد سینمای ما، چون میدونی به نظرم میرسه که همه چیز داره تک ذهنیتی میشه دیگه، کمان که شده به هر حال وقتی یک فیلم. آخه میدونی شما اونجا که گفتین که من همیشه دلم میخواست که فیلمنامه خودم رو ببینم به معنی واقعی روی پرده ببینم، یعنی خودم بسازم که اون چیزی رو که دلم میخواد، بعد من داشتم از اون ور قضیه همزمان به فرمایش شما هم فکر میکردم و میگفتم آخه اینم خب خیلی جذابه که تو به عنوان فیلمنامه نویس یک اتفاقی رو به وجود میاری، بعد میدی دست یه آدم دیگه و ببینی که اون آدم دیگه با اون چیزی که تو به وجود آوردی چیکار میکنه، چقدر میتونه کاملش بکنه یا بهش ابعاد تازه‌ای بده. این جذاب نیست؟
بله بله درست. من میخوام بگم که این خیلی جذابه و خیلی خوبه و من عمری رو اینطوری عمل کردم تو سینما. ولی شخصیه، این کاملا این حس من کاملا حس شخصیه، نمیخوام از توش رفتار حرفه‌ای در بیارم، کاملا شخصیه. من به عنوان یک کسی که کار خلاقه میکنم ترجیح میدم فیلمم رو روی پرده ببینم، یه ترجیح کاملا شخصیه. ولی در فضای حرفه‌ای من حق ندارم اعتراض بکنم وقتی فیلم من دقیق فیلمنامه من دقیقاً اون چیزی نشده که من نوشتم.
درست.
عالم حرفه‌ای ایجاد کنه که فیلمنامه هم من بنویسم به دیگری واگذار کنم و اون این حقو داره برای نزدیک کردن او به ذهنش تغییر درش ایجاد بکنه.
درست.
من پیشنهاد میدادم همیشه آقای کارگردانی که میخواین اینو بسازید من همه جور در خدمت شما هستم، بشینیم فقط بحث بکنیم و من شخصیت‌ها رو معرفی بکنم. من تجربه دارم، تجربه اینو داشتم، یک سریالی رو کار میکردم 13 قسمت، 3 قسمت یه کارگردان ساخت، 10 قسمت یه کارگردان دیگه ساخت، اون 3 قسمت رو که یه کارگردان ساخت با من بحث میکرد، ساعتها میشستیدم با تحلیل شخصیت میکردیم. اما به لحاظ اینکه کارگردان یه مقدار دستش کند بود با اون تهیه کننده به توافق نرسید، 3 قسمت بیشتر نساخت و اون تهیه کننده اون رو عوض کرد، یه کارگردان دیگه که سرعت بیشتری داشت عبور.
درست.
کارگردان دوم روزی 10-15 دقیقه فیلم میگرفت برای یک سریال، ولی حتی یک بار با من صحبت نکرد، حتی که دوبارم سر صحنه رفتم خیلی ما رو تحویل نگرفت. و بعد شما کاملا متفاوت اون 3 قسمت با 15 قسمت کاملا دو چیز متفاوتیه. من ترجیحم این بود که اون اتفاق اول بیفته همیشه توی فیلم، ولی نیست.
درست.
ولی بعد مثلا تجربه دارم با کمال تبریزی در مورد اسم فیلم هم با من مشورت میکرد.
بله.
میتونست نکنه، یعنی
بله درست، ولی این درک رو داشت که باید حتما این تعامل اتفاق بیفته،
این تعامل اتفاق بیفته و این خیلی خوب بود، کمک میکرد. ته قضیه ممکن بود یه فیلمی ساخته بشه بازم خیلی نزدیک نباشه با، یعنی جایی متفاوت باشه.
درست.
ولی من راضی تر بودم، گفتم که خب باز نزدیکیم به هم دیگه.
درست.
این معمولا اتفاق نمیفته و این حس من کاملا یک حس شخصی که منو چشون به فیلم به فیلم سازی یه بحث دیگه خارج از بحث حرفه‌ایه در واقع.
آقای مقصودی خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی خوشحالم که سینمای ما شما رو داره در کنار خودش، در بطن خودش، و امیدوارم که سالهای سال همچنان با خلاقیت بسیار و با انرژی بسیاری که دارید اتفاقات خیلی خوبی رو در سینمای ما رقم بزنید. سپاسگزارم
از برنامه خوب شما.
آقای مقصودی، من قلم نجیبتون رو دوست دارم، خجالت نکش رو بسیاری از مردم دوست داشتن، بسیاری از خانواده ها دیدن، امیدوارم که باز هم شما رو در عرصه سینما ببینیم.
بزرگوارید شما، خیلی متشکرم، لطف کردید.
زنده باشین، خداحافظ شما. خواهش می‌کنم، خداحافظ.
من کارم تمام شد، گفتم نمیشه
بازم بوز، این آدم نگاه
چشم
رفعه بعد گذاری
شد برای عباسی که میشناختم تا این شد.
برو نزدیکتر یه نگاه بده، بعد دیالوگی که میگی ببین اونو. آماده؟ حرکت؟
بیومه
من فقط تونم زودتر بریم تهران. سال 60 که من عباس رفتیم پاریس، من دیگه تهران رو ندیدم.
اصلا
نگاه
نمی
کنم،
یا بی تمومات به نگاه بکنم، ولی تو حالت گرفته
است. خب میگه بچه هست.
خیلی خوب همه شوش کنم.
بیمیرم، میخواییم برگردیم تهران.
به گیومه خوش اومدی.
چشمان تو
گیرانی مطابق،
هم خانگیه در پیچش زلف تو،
دلم خوابه
این پیچش توفانی گرداب حبیبم. ای خالق لبخند و گل و بانی احساس، لبخند تو در منظر این خانه براهه. ای عشق به دست آمده، ای حسرت دلبر، ای خال و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو ازت نسودی، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا. ای عشق به دست آمده، ای حضرت دلبر، ای خال و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو از اطلس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا.
جلوه ابروی تو عالم به
هیاهو،
درویش دل من به طرب آمد و
هو هو،
بی نور تو تاریکیه در عمق نگاهم، خورشید غزل خانه من ای حضرت موهم، ای عشق به دست آمده ای حضرت دلبر، ای خان و خط و خاطره ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو از اطلس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا، ای عشق به دست آمده ای حضرت دلبر، ای خان و خط و خاطره ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو از اطلس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا.
اینجا گیومست، حسن انتخاب تهیه کننده خوب برنامه رو شنیدی، یک کار خوشگل بعد از صحبت با جناب آقای مقصودی تقدیم شما شد، یه ترانه زیبا که امیدوارم پسندیده باشید. اما ما امروز پرونده‌ای که باز کردیم بر روی میز ما در مورد حرفه فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویسه. سوالی رو هم برای شما، برای مشارکت حداکثری شما در برنامه گیومه مطرح کردیم که قرار شد به ما بگید که بهتر این که یک کارگردان متنی که قرار کارگردانی کنه رو خودش بنویسه، حالا چه در عرصه سینما و چه در عرصه هنرهای نمایشی، و چرا؟ دلیلش خیلی برای ما مهمه. خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، سرکار خانم شهرزاد عبدی و جناب محمدرضا ایمانیان برای میز خبر و حاشیه های اون اومدن در کنار ما هستن. سلام علیکم سرکار خانم عبدی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه گیومه، صبح همگی بخیر باشه.
متشکرم. و محمدرضا ایمانیان عزیز،
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم تک تک همه شنوندگان نازنین، یک عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی زیاد صدا.
اشکال هر روز خوشگلتر میشه و هر روز بیشتر میگیره جذاب‌تر.
من هر روز دارم تلاش میکنم مثل صدای شما رو داشته باشم.
نمیدونم چی میشه، اما من دوست دارم. با یه فاصله کوتاه بریم سراغ خبرها. سرکار خانم عبدی بفرمایید.
خواهش میکنم. اولین خبرمون مربوط به جشنواره خارجی هست که جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی هست برای 7.5 هشتمین دوره جشنواره فیلم فارسی 4 تا 8 دسامبر در سیدنی استرالیا برگزار شده که فیلم 7.5 به نویسندگی و کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی جایزه اصلی این جشنواره را دریافت کرده. البته خود نوید محمودی در مراسم حضور نداشته، ویدیویی ازش پخش شده. بعد از فیلم رفتن که سال 2019 بعد از فیلم رفتن عذرخواهی میکنم توی سال 2019 این دومین حضور نوید محمودی و فیلم 7.5 در جشنواره فیلم پارسی است که هر دو تا فیلمش هم جایزه اصلی این جشنواره دریافت کردن. فیلم های مثل ناگهان درخت صفی یزدانیان، خانه پدری کیانوش عیاری، بنفشه آفریقایی مونا زندی، روزهای نارنجی آرش لاهوتی از فیلم هایی هستن که در این جشنواره حضور داشتن امسال.
آی وزیر ارشاد، تاوان این بیکفایتی را هنرمندان بیمار میدن. سید ضیا هاشمی از تهیه کنندگان فعال سینمای کشورمون و دبیر شورای عالی تهیه کنندگان طی یک نامه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گلایه خیلی شدیدی داشتن نسبت به بیمه تکمیلی هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر. ایشون عنوان کردن که در سالهای گذشته با وجود بیمه طلایی و یک اتاقی که فقط چند تا کارمند داشت، هنرمندان به سرعت میتونستن مراحل بیمه خودشون و مطالبات بیمه خودشون رو دریافت کنن. چطور ممکنه که صندوق اعتباری هنرمندان با این دستگاه عریض و طویل خودش نمیتونه مسئله بیمه درمانی هنرمندان رو حل کنه؟ ایشون گلایه شدیدی کردن و عنوان کردن که تاوان این بیکفایتی هنرمندان عرصه سینما و تئاتر دارن میپردازن و فکر میکنم این بحث در مورد بیمه هنرمندان در این بزنگایی که خیلی راجع به بحث مالیات و حوزه فرهنگ و هنر صحبت میشه، این جزو همون مواردی که میگیم وقتی هنرمندان هنوز شغلشون درست تعریف نشده، حتی شامل بیمه درمانی درست و درمونی هم نیستند.
خانم عبدی بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد سینمای خودمون خبر دومم رو بخوام بهتون بگم که در واقع ابروز شدن اکرانهای فیلم های روی پرده هست. طی جلسه‌ای که دیروز شورای صنفی نمایش برگزار کرده، فیلم سینمایی تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد در گروه آستاره ثبت شده. قرار هست که از چهارشنبه 20 آذر ماه اکران بشه و همینطور فیلم سینمایی معکوس ساخته پولاد کیمیایی هم در یک سالن دیگه سینما آستارا قرار هست ادامه پیدا بکنه و قرارداد فیلم زیر نظر مجید صالحی هم در گروه آستارا بعد از تیغ و ترمه ثبت شده. فیلم جاندار ساخته امیر حسین امیری و پدرام پور امیری هم همزمان با رد خون که همچنان اکرانش ادامه داره و دو هفته دیگه هم تمدید شده، از چهارشنبه 20 آذر ماه در گروه آزادی اکران میشه. 23 نفر هم از 20 آذر ماه اکران میشه و بعد از تعویض چشم و گوش بسته البته در گروه باغ کتاب جایگزین میشه که اکران فیلم چشم و گوش بسته هم همچنان ادامه داره.
یه نکته رو حالا صحبت خانم عبدی در مورد اخبار اکران بود به تیغ و ترمی کیومرث پوراحمد اشاره کرد، یادم افتاد به اینکه موقعی که این فیلم در جشنواره اکران شد انتقادات بسیار زیادی رو ساخت فیلم متوجه کارگردان این آقای پوراحمد کرد، چه در مورد در واقع شروع و پایان فیلم، چه در مورد اتفاقات فیلم. اونجا من خاطرم از توی نشست رسانه‌ای یه فیلم کیومرث پوراحمد گفتش که ما خودمون در فکر این هستیم که برای اکران عمومی فیلم رو یه تدوین مجدد بکنیم، بخشایی از فیلم تغییر خواهد کرد و اون چیزی که در اکران عمومی در واقع به نمایش در میاد احتمالاً این مقدار متفاوت از جشنواره. حالا داشتم به این فیلم کردم که واقعا کیومرث پوراحمد کار انجام داده، ما با یه تیغ و ترمی متفاوت رو برسیم یا اون چیزی که در جشنواره به نمایش در اومد که انصافا خیلی ها رو ناامید کرد از جمله خود من.
محمد رضا ایمانیان،
صحبت از جشنواره فیلم فجر شد. بعد بگم که جناب آقای ابراهیم داروغ‌زاده روز گذشته به خبرگزاری ایسنا رفته بودن به مناسبت در اصل فعالیت این مؤسسه و خبرگزاری خیلی فعال و عنوان کردن که برای جشنواره فیلم فجر 38 قرار هست سینمای رسانه باز هم در احتمالاً یا پردیس سینمایی ملت یا پردیس سینمایی چارسو باشه. ایشون عنوان کردن که ما در حال پیگیری هستیم و چیزی که فعلاً با قطعیت میتونم بگم اینه که جشنواره 38 فیلم فجر برای اهالی رسانه در مجموعه سینمایی که سالن سینما داشته باشد برگزار خواهد شد. حالا به هر حال این چند روزه همیشه دم جشنواره که میشه صحبت سر همین هست، دوباره سینمای رسانه برگرده برج میلاد یا همچنان در پردیس سینمای ملت باشه یا در جای دیگر، اما باید ببینیم بالاخره تصمیم نهایی چه خواهد
شد. جان
دیروز که این صحبته آقای داروغ‌زاده در واقع منتشر شد، یه سری خب طبیعتاً اعتراضاتی رو برانگیخت، این که به هر حال در طول این دو سه سالی که جشنواره از در واقع مرکز تماشای برج میلاد آمده به پردیس سینمای ملت، انتقاداتی متوجه برگزار کنندگان بوده، به ویژه بچهای رسانه‌های مختلف که خب طبیعتاً مکانی که برای استقرارشون در نظر گرفته میشه با توجه به مقتضیات پردیس سینمای ملت مکان کوچکی است و خیلی نمیتونن کار بکنن. دیشب متوجه شدم و دیدم که یه چیزی نزدیک، بالا تا این آماری که دارم میگم تا نزدیک های مثلا شاید 4-5 صبح بود، الان قطعا بیشتر شده، بالای 100 نفر از فعالان در واقع رسانه‌ای، منتقدان و روزنامه نگاران حوزه تئاتر یک نامه سربشادی رو با آقای داروغ‌زاده و با آقای حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی نوشتن و ازش مصرانه خواهش کردن که محل پردیس سینمای ملت رو برای برگزاری جشنواره در بخش در واقع سینمای رسانه انتخاب نکنه و یک بار دیگه برگردن دوباره به برج میلاد. اسامی هم که داشتم نگاه میکردم میدم تقریبا خیلی از سردبیرا، نمیدونم خبرنگارای شناخته شده و منتقدای سینما در واقع پای این نامه سرگشاده رو امضا کردن و با آقای داروغ‌زاده گفتن که حق نداری یه تنه این تصمیم رو به جای اهالی رسانه بگیر.
حالا فعلا که چیزی که مطرحه بیشتر، اسمی از برج میلاد نیوورد.
نه اصلا قاطعانه گفته برج میلاد نیست.
گفتن یک سالونی که سالن سینما باشه.
و چارسو البته.
ولی مطلبی که وجود داره، خب وقتی ما به برج میلاد بریم به دلیل اینکه فضا بزرگتر میشه، اون مکانیزم صدور کارت برای اهالی رسانه یا مهمانان به یک بار آنقدر وسیع میشه و دایرش گسترده میشه که خب ما افرادی در مثلا برج میلاد شاهد بودیم که اصلا هیچ قرابتی با حوزه سینما نداشتن. اگر مکانیزم صدور کارت همون سیستم پردیس ملت باشه اما مثلا در برج میلاد برگزار بشه، آن وقت میتونیم یک سری
شکل. خیلی از اهالی سینما، من یادمه تو اون سالهایی که توی برج میلاد بود پشت در میموندن تو سالن اکران، نمیتونستن ببینیم
مثلا واحد
اونایی که فیلم داشتن.
یه همیشه یه بخشی از هنر مدیریت ماست که وقتی با این مشکل این چنینی مواجهیم صورت مسئله رو پاک میکنیم. یعنی میگیم یه جای کوچیک‌تر داشته باشیم که بگیم آقا بینی و بین الله جا نیست، واسه همین کارت صادر نمیکنیم.
خب بفرمایید خانم مدبی.
بلیت های پردیس سینمای رازی در تمام ایام هفته نیم بها شد. از تیر ماه امسال با موافقت شورای صنفی نمایش و در راستای تسهیلاتی که قرار شد به شهروندان جنوب شهر تهران اختصاص داده بشه، تصمیم گرفته شد که بلیت سینما رو در پردیس رازی در یک روزهای نیم بها بکنن که الان به همه روزهای هفته رسیده. و خب این موضوع باعث شده که ظاهرا این سری قشر کم درآمدی که سینما رو از سبد خانوادهشون حذف کرده بودن الان دوباره بتونن به فضای تماشای فیلم برگردن. تعداد تماشاگران هم نسبت به سال گذشته حتی 4 برابر شده، حتی با کاهش این بهای 50% بلیت میزان فروش افزایش زیادی داشته. این رو فقط اضافه بکنم که پردیس سینمای رازی از سینماهایی هستش که در زیر مجموعه مؤسسه تصویر شهر و در منطقه 11 شهرداری تهران میدون گمرک، که همون میدون
بازی
که 2 تا سالن سینما داره و ظاهرا هم سیستم نمایش فیلم به روزی رو داره.
خب محمد رضا،
خب از سینما هنوز فاصله نگیریم. امروز 18 آذر ماه هست، جشنواره سینما حقیقت از امروز آغاز به کار میکنه در پردیس سینمایی چارسو. پیشنهاد میکنم از فیلم‌های جشنواره سینما حقیقت، فیلم‌های مستند این جشنواره هم دیدن کنید. میتونید مراجعه کنید به سامانه سینما تیکت و از اونجا بلیت‌های روزانه سانس‌های مختلف رو خریداری کنید و از دیدن فیلم‌های مستند لذت ببرید. اما بریم یه سری بزنیم به حوزه تئاتر. روز گذشته کانون کارگردانان خانه تئاتر یک بیانیه خیلی شدید و لحنی منتشر کردند و گلایه های بسیار شدیدی داشتن نسبت به عملکرد مدیریت در وزارت ارشاد و کلن معاونت هنری شهرداری تهران، اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، خانه هنرمندان. خطاب به همه این مسئولین این نامه و بیانیه رو منتشر کردن و در اون گلایه های شدیدی داشتن نسبت به روند فعلی حوزه تئاترمون و یک سیدی رو عنوان کرده بودن که مثلا از نیمه دهه 70 به مرور بحث کف فروش پیش آمد، بحث اجاره سالن‌های حتی دولتی، سالن‌هایی که بودجه های مسبب سالیانه دارن به وجود اومد که یه چیزی اولش سهم 20-30% از گیشه ها کسب می‌کردن، بعد بحث مالیات و ارزش افزوده 9% به گیشه ها اضافه شد و از گیشه ها کسب شد. نسبت به این روند گلایه شدید داشتن و عنوان کردن که متاسفانه دولت‌های مختلف در طول سال‌های اخیر به تعهدات خودشون که حمایت از عرصه فرهنگ و هنر هست هیچ‌گونه توجهی نکردن و نپرداختن. اما الان در یک بزنگاه حساس که به قول این بیانیه اقتصاد تئاتر واقعاً ورشکسته محسوب می‌شود، بحث مالیات و اخذ مالیات از عرصه فرهنگ و هنر مطرحه و البته عنوان کردن حتی اگر قانون مالیات مصوب بشه باز نهادها و ارگان‌های وابسته به هر حال سیستم دولت همچنان معاف از مالیات باقی میمونن و این گروه‌های مستقل هستن که این فشار مضاعف بهشون وارد میشه و مجبورن پرداخت مالیات داشته باشن. به هر حال این گلایه خیلی گلایه مهمی هست و امیدوارم که الان که لایحه بودجه سال 99 یعنی روز یک شنبه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، نمایندگان مجلس هم در این زمینه یک دقت نظری داشته باشن. از کل بودجه حوزه تئاتر در سال 98 فقط 20% تخصیص پیدا کرده و از کل بودجه مصوبه که
اصل بودجه چقدره که 20% تخصیص
یه چیز اولش 82 میلیارد تومان بودجه حوزه تئاتر هست که فقط 20%ش تخصیص پیدا کرده. از این 20% هم سهم عمدهش برای جشنواره تئاتر
و امسال تو بودجه فرهنگی و هنری چقدر دیدن براش جزئیات رو میدونید؟
حدوداً 10% بودجه فرهنگی کشورمون در سال 99 کاهش پیدا کرد.
علی جان
این صحبت محمدرضا و خبری که داد فرصت خوبیه برای اینکه یک نگاه گذرا و سریع به لایحه بودجه امسال بنزین در بخش در واقع آنچه که مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه. بودجه مصوب در واقع به هزینه‌ای برای سال 98 جمعاً در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 21821 میلیارد و 210 میلیون ریال بود. برای سال 99 بدون محاسبه اون چیزی که به عنوان رو یارانه میگیره 24315 میلیارد و 530 میلیون ریال بودجه پیشنهاد شده. حالا بیایم ببینیم تو تئاتر برای آنچه به عنوان برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی اعلام شده 84 میلیارد و 11 میلیون تومان در نظر گرفته شده. بودجه سال 98 82 میلیارد بوده، یعنی جمعاً 2 میلیارد بهش اضافه شده. این در حالی است که همونطوری که محمدرضا به درستی اشاره کرد تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم از مجموع 82 میلیارد سال 1398 شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی موفق شده صرفاً 20% این بودجه رو در واقع بالفعل بکنه و دریافت بکنه.
بودجه الباقیش جداست، تئاتر فج از
نه جدا. نه اینها دقیقاً کل بودجه تئاتر کشور محسوب میشه، شامل برگزاری جشنواره ها، کمک به توسعه و رشد نمایش در استانهای مختلف و همه چی. جمعاً 20% دریافت کرده. بعید به نظر میرسه که تا پایان سال هم بتونه چیزی بیش از 20% دیگه دریافت بکنه. ضمن این که وقتی 82 میلیون میلیارد تبدیل به 84 میلیارد میشه، درسته که اسمن ما 2 میلیارد افزایش داشتیم، ولی با توجه به افزایش قیمت ها، تورم و همه مسائلی که وجود داره میشود گفت ارزش کاربردی بودجه امسال بین 15-20% کمتر از بودجه سال گذشته.
خب بسیار سپاسگزارم از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، سرکار خانم شهرزاد عبدی و محمد رضا ایمانیان عزیز.
در خدمتتون هستم.
تا فرصت بعدی و بخش بعدی خواهش میکنم. تا لحظات دیگه میخوام برم به سراغ پیامک های شما به سامانه پیامکی 301075. سوال رو یک بار خدمتتون بگم. عرض کردیم که به نظر شما بهتره که یک کارگردان متنی که قرار کارگردانی بکنه رو خودش نوشته باشه یا یک فیلمنامه نویس در مورد تئاتر هم خود کارگردان بنویسه یا یک نمایشنامه نویس. دلیلتون رو هم قرار شد برای ما بفرمایید. 301075 دوستان بسیار زیادی اظهار نظر کردن. الان اظهار نظرها پیش روی من هست. اگر موافقید من اولی رو بخونم با یه فاصله بریم سراغ بقیه پیامک های دوستان. سلام نوشتن سلام جناب گیومه، صبح بخیر. کل عوامل رو گفتن، چقدر عالی. به نظرم متنی که کارگردان خودش می نویسه در واقع چون حتما دغدغه اون بوده، پس طبیعتا با فیلم با کیفیت تری روبرو خواهیم. چون این درسته این منطقه؟
ببینید اولا یه موضوعی رو خیلی سریع بگم، ما مسئله مرغ و تخم مرغی داریم دیگه. کارگردانی که فیلمنامه آثارش رو می نویسه یا فیلمنامه نویسی که فیلمنامه خودش رو کارگردانی میکنه، اینها دو اتفاق کاملا متفاوت هستش. توضیح و استدلالی که این دوست عزیزمون در پیامک آورده خیلی وقتا استدلال رایجی است بین کارگردان ها، چون معتقدن که اونی که خودمون می نویسیم رو بهتر می تونیم بسازیم.
ممنونم از آقای خانم مظلومی از مشهد. خب خدا قوت گفتن به گیومه، گفتن به نظرم آقای مهدی مایلی از شهریار، گفتن به نظرم نباید کارگردان و نویسنده یکی باشن. علی جانشون فرمودن میگه به هر حال علوم به سمت تخصصی شدن داره پیش میره، سینما و تئاتر هم باید همین گونه بشه، هر کسی باید در تخصص خودش کار بکنه. اینجوری میگه فکر میکنم آثارم با کیفیت تر
باشه.
عسکری سوغاندو از اردبیل گفتن که سلام به گیومه، تشکر کردن از انتخاب موضوعات مهم که مدت‌ها بود فراموش شده بود این موضوعات. فرمودن به نظرم نه، میشه از کارگردان خواست که خودش ننویسه. آه میگه به نظرم نه، میشه از کارگردان خواست که خودش ننویسه و نمیشه از نویسنده‌ها خواست که شما دیگه کارگردانی نکنید. بنابراین فکر میکنم باید یک تعاملی در این رابطه به وجود بیاد. مثلا کارگردان طرحشو بده یک فیلمنامه نویس و در کنار هم بنویسن یه مثلث.
این خیلی خیلی نکته جذاب و مهمی رو ایشون اشاره کردن، اینکه به هر حال کاملا قابل باور و پذیرش هستش به صورت تخصصی که فیلم نامه نویسی یا نمایش نامه نویسی یک تخصص محسوب میشه. توی دنیا هم خیلی رایجه، خیلی وقتا کارگردان